I heard your voice on the line, soft like rain. 3 seconds left, but it echoes like a hurricane. You didn't say goodbye, just let the silence fall. And I'm holding on to nothing, still pretending it's a call. Your breath was the last thing I heard, like a ghost in the wires. No need for words, I replay it like a song I can't forget. Even though you're gone.
سلام، اینجا پریوپاده و من دکتر شجاعی، متخصص و جراح لثه و ایمپلنت، با مطرح کردن موضوعاتی در زمینه پریودونتولوژی و ایمپلنتولوژی در خدمت شما عزیزان هستم. بالاخره بعد از چند ماه فرصت پیش اومد که من یه اپیزود جدید بگم و با توجه به اتفاقاتی که از دی ماه سال گذشته تا الان افتاده، لازم دونستم که یک تسلیت خدمت همه همکاران عزیز بگم و امیدوار باشم که بعد از این همه اتفاقات مصیبت بار، آزادی و خوشحالی سهم همه هموطنامون بشه. موضوع اپیزود امروز یکی از پرتکرارترین سوالاییه که برای هر کسی که توی زمینه ایمپلنتولوژی و پریودونتولوژی فعالیت داره پیش میاد و خود من هم هر هفته تقریبا با این موضوع دست به گریبانم و چالشی هست که تو خیلی از بیمارها مجبوریم منیجش بکنیم. حالا سوال اصلی چیه؟ اینه که آیا میتونیم توی بیمارانی که سیگار و دخانیات استعمال میکنن ایمپلنت بگذاریم، یا حالا هر جراحی ادوانس دندان پزشکی رو انجام بدیم یا نه؟ بریم که به این سوال بر اساس مطالعات جواب بدیم. اول اینکه بایستی یک دید بیولوژیک داشته باشیم تا بتونیم توی کلینیک همون دید رو اجرا بکنیم، و اگر فکر میکنیم که سیگار فقط یک ریسک فاکتور معمولیه که بایستی توی برگه مشاوره بیمار نوشته بشه، خب اشتباه میکنیم و امیدوارم که این اپیزود دیدمون رو عوض کنه. توی این اپیزود از 3 مطالعه معتبری که اخیراً منتشر شدن استفاده کردم، در مورد سطوح ایمپلنت صحبت میکنیم از همون موقعی که ایمپلنت وارد استخوان میشه و تا برسیم به یک پروتکل کلینیکی که بتونیم بهش اتکا کنیم. اول اینکه باید بدونیم وقتی که ایمپلنت وارد استخوان میشه چه اتفاقی میفته. خیلی‌ها فکر میکنن که سیگار فقط روی حالا استخوان اثر داره و روی این جسم خارجی به نام ایمپلنت که ما وارد استخوانش میکنیم مؤثر نیست. بایستی بگم که یه مطالعه توی سال 2025 توسط رومانوس توی دانشگاه استونی بروک آمریکا منتشر شده، اونم اینه که اونا اومدن برای اولین بار دود خود سیگار رو به ایمپلنت ها زدن قبل از اینکه وارد استخوان بشه، یعنی یک مطالعه آزمایشگاهیه، و از 5 نوع ایمپلنت دیسکی، تایتانیوم ماشین شده، تایتانیوم الوی، تایتانیوم SLA و 2 نوع ایمپلنت زیرکونیا استفاده کردن و ویتیبیلیتی یا ترشوندگی سطوح این ایمپلنت ها رو اندازه گرفتن. نتیجه به چه صورت بوده؟ نتیجه این بوده که دود سیگار میتونه سرفیس کمیستری سطح ایمپلنت رو تغییر بده و همه رو خب شگفت زده کرده این نتیجه، و این تغییر توی تایتانیوم و زیرکونیا کاملا با همدیگه متفاوت بودن. حالا درسته که ما توی ایران ایمپلنت های زیرکونیایی تا این لحظه که من اپیزود رو دارم منتشر میکنم میدونم نداریم، ولی خب توی کل دنیا خیلی استفاده میشه در بعضی از کیس ها، و توی این مطالعات دیدن که زیرکونیا خیلی وضعیت بدتری داره در مقابل دود سیگار نسبت به تایتانیوم. یعنی وقتی که دود سیگار به سطح ایمپلنت میخوره، ویتیبیلیتیش تغییر میکنه و بسیار کم میشه. حالا چرا این قضیه مهمه؟ چون استوینتگریشن از یه اتفاق ساده شروع میشه. یعنی ما وقتی که ایمپلنت رو وارد استخوان میکنیم، یک سری پروتئین های مخصوص مثل فیبرونکتین و ویترونکتین از خون بایستی بیان به سطح ایمپلنت بچسبن، و این چسبندگی اولیه و ترشوندگی خیلی برای ما مهمه. چرا؟ چون وتیبیلیتی سطح این پلنته که باعث چسبیدن این پروتئین ها میشه. و وقتی ما این وتیبیلیتیمون کم میشه، که این مطالعه هم گفته سیگار دودش باعث کم شدن این وتیبیلیتی میشه، از همون قدم اول استو اینتگریشنمون دچار مشکل میشه. دومین مشکلی که برامون به وجود میاد چی هستش؟ اکسیژن. نبود اکسیژنه. نیکوتین موجود در دخانیات و دود سیگار یک وازوکانستریکتور قوی هستش. فکر کنم هممون اینو میدونیم که کاتکولامین آزاد میکنه و باعث میشه که عروق محیطی تنگ بشن و جریان خون به سرجیکال سایت کم بشه. ولی این نیکوتین تنها بازیگر توی این صحنه نیست. سیگار کربن مونوکساید هم داره. یعنی چی؟ یعنی سی او میاد افینیتی و تمایل اکسیژن به هموگلوبین رو در واقع کم میکنه. یعنی شما وقتی که کربن مونوکساید رو استنشاق میکنید، دیگه اون هموگلوبین دوست نداره به اکسیژن بچسبه، دوست داره که تا 220 برابر به کربن مونوکساید بچسبه و خب دیگه اکسیژن بسیار کمتری رو حمل میکنه. نتیجه این دو اتفاق چیه؟ اینه که بافت پریمپلنت ما دچار هایپوکسیا میشه و این هایپوکسیا یک سیگنال مرگ واسه استوبلاست که بازیگر اصلی ساخت استخوان یا پروسه استو اینتگریشن اطراف ایمپلنت میشه. سومین مشکلی که به وجود میاد چی هستش؟ اینه که تعادل بافت استخوان به هم میخوره. این تعادل به چه معنیه؟ استوبلاست ها برای کار کردن به محیط خاصی نیاز دارن. کلن یک سلول حساس هستن و نیکوتین میاد آلکالین فوسفاتاز اکتیویتی رو کم میکنه توی این سلول ها و خب اثر میذاره روی استوبلاست. از طرفی میاد استوکلاست اکتیویتی رو زیاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی تعادلی که بین ساخت و تخریب استخوان همیشه در پروسه های التهابی استخوان وجود داره به سمت تخریب میره، در حالی که ما توی افرادی که خب نان اسموکر هستن این تعادل به سمت تشکیل استخوان پیش میره و توسط یک متاآنالیز توی دانشگاه مالمو سوئیس، این که اومدن 299 تا مطالعه که بیش از 150,000 ایمپلنت رو در واقع استفاده کرده بودن، مارجینال بون راست توی سیگاری ها، یعنی توی این 150,000 ایمپلنت حدوداً 0.5 میلیمتر بیشتر گزارش شد توی حالا کسایی که سیگار استفاده می کردن و مرتبط بود با همین در واقع استوکلاست اکتیویتی، یعنی تخریب استخوان. چهارمین مشکلی که به وجود میاره سیگار این هستش که سیستم ایمنی کند میشه. به چه معنیه؟ ما خب همه میدونیم که محیط دهان یک محیط پر از میکروب هستش و اولین خط دفاعی ما در برابر این میکروب ها سلول های نوتروفیل هستن و این سلول ها توسط خون به سمت عفونت یا هر منبع عفونی و میکروبی حرکت میکنن که به این حرکت کموتاکسی میگن، به این فراخوان نوتروفیل ها توسط در واقع منبع عفونی میگن کموتاکسی. سیگار کموتاکسی رو مختل میکنه، یعنی این نوتروفیل دیرتر به محل میرسه و وقتی هم میرسه اون کارآمدی و افیشنسی که قبلا داشته رو نداشته. حالا ما فقط نوتروفیل رو نداریم، یک سلول بسیار مهم دیگه هم توی این صحنه داریم به نام ماکروفاژ. این سلول ها دو حالت دارن کلن ماکروفاژ ها، یا تو حالت M1 هستن یا تو حالت M2. M1 وقتیه که التهاب ایجاد میکنه و M2 وقتیه که داره توی ترمیم بافتی شرکت میکنه و متاسفانه همونجور که انتظارشو دارید سیگار باعث میشه که ماکروفاژ ها بیشتر توی اون حالت M1 باشن و باعث ایجاد التهاب مزمن بشن. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که باعث میشه هاست ریسپانس و حالا پاسخی که اون بدن فرد به میکروب ها داره ضعیفتر بشه و اگر پری ایمپلنتایتیسی اتفاق افتاده سریع تر پیشرفت بکنه. یه مطالعه دیگه هم تو سال 2024
توی جورنال آف دنتیستری چاپ شده که بیش از 59,000 ایمپلنت رو بررسی کرده و نشون داده که احتمال شکست زودرس ایمپلنت توی سیگاری ها 2.6 برابر بیشتر از غیر سیگاری هاست. حالا از لحاظ کلینیکی این عدد رو بخوایم ترجمه کنیم یعنی چی؟ یعنی اگر یک فرد معمولی که ریس فاکتوری نداره احتمال شکست ایمپلنت توش 5%ه، توی بیمار سیگاری این عدد به 12-13% میرسه. یعنی اگر ما میخوایم توی فک بالاش 8 ایمپلنت بذاریم یا توی فک پایینش، احتمال اینکه یکی از این ایمپلنت ها دچار شکست و فیلر بشه بیشتر هستش و قطعا در ماگزیلا این شکست بالاتره. چرا بالاتره؟ و توی این مطالعه گفته که آدز ریشیو توی ماگزیلا به 5.9 برابر میرسه، چون علتش اینه که ماگزیلا یک استخوان کم تراکم هست و معمولا از لحاظ تایپ بون D3 و D4 هستش و وقتی که ما این تراکم استخوانی رو داریم تقریبا سیگار 2 بیشتر از دیگران میتونه مؤثر بشه و خب شما میتونید به بیمارتون بگین که اگر 8 ایمپلنت میذاری احتمالا ممکنه 2 فیل بشه و نگیره. از لحاظ کلینیکی اگر من بخوام بیمار سیگاری رو ببینم بایستی به چیا توجه بکنم؟ اولین سوالی که از این بیمارات میپرسید باید این باشه که روزی چند تا نخ سیگار میکشی. این مهمه. چرا؟ چون توی این مطالعات و مطالعاتی که از قبل بوده به رابطه دوز ریسپانس اشاره شده، یعنی همه این اتفاقاتی که گفتم از لحاظ بیولوژیکی میفتن دوز ریسپانسن، یعنی وابسته به دوز هستن. هر چقدر اون فرد سیگاری تعداد سیگارت بیشتری رو در روز استفاده کنه بیشتر در معرض خطر قرار میگیره. یعنی کسی که روزی 5 استفاده میکنه قطعا بیشتر از کسی که روزی 20 استفاده میکنه در معرض شکست و فیلر هستش. خب من به بیمارم چی بگم؟ یعنی وقتی بیمار میاد بایستی چجوری آگاهش کنم از این شرایط؟ باید بگم که حداقل بایستی 4 کم بکنه سیگار رو توی پروتکل قبل از جراحی، که باز هم مطالعات میگن بهتره که 6-8 باشه. یعنی بیمار 1 قبل از جراحی تا 2 قبل از جراحی کلن سیگار نکشه، یا هم اگر نمیتونه خیلی کم بکنه مقدار مصرف سیگارش رو. و نشون داده شده از لحاظ بیولوژیکی که میکرو سرکولیشن وقتی که سیگار 6-8 کم میشه بسیار به پترن طبیعیش نزدیک میشه و اگر بیمار نمیتونه کامل ترک کنه واقعا کاهش مصرف هم میتونه مؤثر باشه. و این فقط یک توصیه اخلاقی به بیمار نیست، بلکه یک شرط درمان توسط شماست و بایستی مستند بشه. یعنی توصیه میکنم شما توی پرونده پزشکی بیمارتون اینو قید کنید که با بیمار صحبت کردید و بیمار پذیرفته که این شرط رو رعایت بکنه. پروتکل کلینیکی دیگه‌ای که من و شما میتونیم انجام بدیم تا مقدار شکستمون ناشی از در واقع مصرف و استعمال دخانیات رو کم بکنیم اینه که از ایمپلنت هایی با سطوح فعال استفاده کنیم. مثلا نشون داده شده که تایتانیومی که SL اکتیو هستش یا هیدروفیلیک مودیفاید سرفیس داره استو اینتگریشن در بازه زمانی کوتاه‌تری اتفاق میفته، یعنی از 12 میشه 6. و خب این یعنی اینکه بیمار پنجره آسیب پذیری کمتری داره دیگه و به جای اینکه 12 سیگار اثر بکنه روی ساعت 6 اثر میکنه و اگر بتونه سیگارشو کم کنه به احتمال خیلی زیاد موفقیت بالاتری داره. اگر خاطرتون باشه گفتم یه مطالعه هم بود که اومد اثر دود سیگار روی سطح ایمپلنت اندازه گرفت. پس ما بهتره که اگر بیمارمون کاندیدای استفاده از ایمپلنت زیرکونیایی هم هستش ایمپلنت زیرکونیایی براش استفاده نکنیم، چون خب ویتیبیلیتی بسیار کم میشه. توی ماگزیلا و بون تایپ های 3 و 4 بایستی بدونید که بالاترین ریسک رو دارید و بتونیم از پروتکل های جایگزین افزایش تعداد ایمپلنت ها استفاده از مواد اکتیواتور سطح ایمپلنت و غیره استفاده بکنیم. و پروتکل دیگه‌ای که خیلی توی این مطالعات تاکید کردن سابمرج هیلینگ و توی استیج ایمپلنت گذاشتنه. میگن که بهتره که توی این افراد ما یک مرحله ای کار نکنیم، چون وقتی که در واقع سابمرج میشه ایمپلنت، از دود سیگار و محیط دهان مراقبت میشه و باعث میشه که خب اون اثرات خیلی کمتر بشن روی سطح ایمپلنتمون و خود پروسه هیلینگ بافتیمون. حتی توصیه شده که توی این افراد از ایمیدیت لودینگ تا حد امکان جلوگیری بشه و دیلی لودینگ رو تحت در واقع نظارت انجام بدیم. و اگر بخوایم بهشون بگیم که بعد از جراحی، یعنی من فقط کافیه که 6 هفته قبل از جراحی سیگار نکشم، بعد از جراحی میتونم بکشم، جوابی که باید بدیم اینه که بهتره که واقعا 8 تا 12 هفته بعد از جراحی هم سیگار نکشه، چون خب ما بعد از جراحی کیوسو اینتگریشن پروسس شروع میشه و بهتره که توی این بازه‌های حساس یا نکشه یا بسیار کم بشه تعداد استفاده بیمار در روز. حتما شنیدید که خب بعضی از درمانگرا هم به بیمارا میگن 2 هفته سیگار نکشه. باید بگم که خیلی این پاسخ مبتنی بر شواهدی نیست و 2 هفته بیشتر برای هیلینگ بافت نرمه و هیلینگ هارت تیشو همونجوری که میدونید خیلی بیشتر از 2 هفته طول میکشه و خب بهتره که بیشتر بیمار رعایت بکنه. حتما بیمارتون ازتون میپرسه که خانم یا آقای دکتر من چند نخ سیگار در روز بکشم. کلن بهتره که زیر 10 نخ باشه، چون بر اساس مطالعات ما لایت سموکرها رو به کسایی میگیم که زیر 10 نخ در روز مصرف میکنن و واقعا حتی گفته شده که زیر 4 تا باشه میتونه خیلی خیلی اثر بعد سیگار و ریس فاکتور بودنش رو کم بکنه و اگر نمیتونه بایستی بپذیره که حالا در معرض مشکلات بیشتری هستش. همونجوری که میدونید توی کشور ما خیلی افراد از قلیون استفاده میکنن و ممکنه ما اصلا یادمون بره یا فکر نکنیم که استفاده میکنن و ازشون نپرسیم. باید بدونیم که قلیون خیلی خطرناکتر هستش، مخصوصا که خود بیمارا فکر میکنن بی خطره و هر بار استفاده ازش معادل 100 تا 200 نخ سیگار هستش و خب خیلی کربن مونوکساید بیشتری هم نسبت به سیگار تولید میکنه و از همین نظر هم اون اثرات بیولوژیکی که در واقع دقایق قبل گفتم رو بیشتر متاثر میکنه. خب یه چیز نباید بگم، من بگم که بایستی در مورد کانابیس و حالا ماریجوانا یا به اصطلاح سیگاری و گل هم از بیمارانمون سوال بپرسیم، چون خیلی وقتا اصلا بیمارا فکر میکنن این اثری توی دندون پزشکی نداره و ممکنه استفاده کنن و ما ندونیم. مطالعات انیمال استادی بودن بیشتر مطالعاتی که استفاده از کانابیس رو بررسی کردن و نشون دادن که اونا هم بون فیلینگ اطراف ایمپلنت رو کاهش میده. مکانیزمش اینه که دود کانابیس هم مثل دود سیگار وازوکانستریکشنه و رسپتورهای تایپ 1 کانابینوئید رو تحت تاثیر قرار میده، اوسوکلاس اکتیویتی رو زیاد میکنه و بازم بون ریزورپشن رو تحریک میکنه. یعنی بایستی بدونن که تاثیرگذار هستش و شما به عنوان درمانگر بهشون توصیه بکنید. هم من و هم شما حتما بیمارانی داشتیم که وقتی ازشون میپرسین سیگاری هستین میگن نه ما ویپ میکشیم و فکر میکنن که ویپینگ بی خطره. واقعیت اینه که ویپینگ هم نیکوتین دلیوری داره، یعنی یکی از اثراتی که بیمار به خاطرش ویپ استفاده میکنه و خب نیکوتین وازوکانستریکشنه و باعث میشه که خون رسانی به ناحیه کم بشه و همون اختلالی که قبلا صحبت کردیم. علاوه بر این وقتی که مایع رو حرارت میده ترکیبات سمی تولید میشه که مستقیما روی هیلینگ بافت سخت و نرم تاثیر منفی میذاره. پس خیلی فرقی بین یک فرد استفاده کننده از سیگارت با ویپینگ کردن وجود نداره و از لحاظ اثر روی استخوان مثل هم هستن و شما بایستی به صورت ریسک فاکتور بهش نگاه کنید. از لحاظ فالوآپ بعد از جراحی بهتره که بازه ها 3 ماهه باشه به جای 6 ماهه، مخصوصا توی سال اول. رادیوگرافی تهیه بشه، بونلاس بررسی بشه و اگر اکتیو هست علتهای جانبی هم چک بشن تا سیگار باعث افزایش سرعت تحلیل استخوان مارجینال نشه توی این افراد. و یه نکته ای که در آخر هم باید بگم اینه که ما هم شکست زودرس داریم یا early failure و هم شکست تأخیری یا late failure داریم، که شکست early failure معمولاً به شکست قبل از لودینگ اشاره داره، یعنی اصلا اون پروسه استو اینتگریشن اتفاق نیفتاده و بیمار میاد میگه که ایمپلنت هم لغ شده و با استخوان یکی نشده، که معمولاً علت همون هایپوکسی و اتفاقاتی که روی استخوان افتاده. اما شکست لیت، بیمار بعد از چند ماه تا چند سال بعد از تحویل پروتز میاد و ما به صورت مارجینال بونلاس و پریمپلنتایتیس ممکنه ببینیمش و داستانش دیگه از لحاظ بیولوژیکی یه مقدار متفاوت هستش و باعث شده که استخوان از بین بره و در ادامه ایمپلنت هم دچار فیلر بشه. و سیگار توی هر دوی این پروسه ها تأثیر گذاره و بیمار بایستی از لحاظ اینکه فالوآپ هاش رو کامل بکنه، پیگیری داشته باشه، سیگار رو دوزش رو کم بکنه، آگاه بشه توسط من و شما تا بتونه انتخاب بهتری رو از لحاظ قراردهی ایمپلنت داشته باشه. پس اگر بخوام جمع‌بندی کنم، بایستی حواسمون باشه که بیمارای سیگاری رو بیشتر براشون وقت بذاریم، مستند کنیم تمام حالا اطلاعاتی که بین بیمار و پزشک رد و بدل میشه و بهترین پروتکل رو براشون انتخاب. ممنونم که به پادکست خودتون گوش دادین، امیدوارم که این اپیزود براتون مفید بوده باشه. خیلی خوشحال میشم که اگر اپیزود رو دوست داشتین توی شبکه‌های اجتماعی خودتون شیرش بکنید و از دوستاتون بخواین که به چنل پریوپاد بیان و شنونده پادکست خودشون باشن. روزتون خوش و روزگارتون به سامان. خدا نگهدارت. You didn't say goodbye, just let the silence fall. And I'm holding on to nothing, still pretending it's a call. Your breath was the last thing I heard, like a ghost in the wires, no need for words. I replay it like a song I can't forget. Even though you're gone, I'm not done yet. 3 seconds before goodbye. Like a shadow dancing in the light you gave. I keep dialing back just to hear the tone. But it's not your breath, it's just a dial.